یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. دعوتو میکنم شنونده برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما باشید که موضوع این برنامه بررسی چالش‌های پیش روی جهان اسلام و شگرت‌های دشمن در ناامنی‌های منطقه است.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. بررسی چالش‌های پیش روی جهان اسلام و شگرت‌های دشمن در ناامنی‌های منطقه‌ای موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی بفرمایید.
جهان اسلام در ساخت تمدن اسلامی با چالش‌های متعددی روبرو بوده است که می‌توان این عوامل را به 4 بخش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی تقسیم نمود. کشورهای جهان اسلام بنا به دلایلی مثل اختلافات ایدئولوژیکی و وجود منابع زیرزمینی به ویژه نفت، برداشت‌های متفاوت امنیتی سیاسی از یکدیگر دارند و در نتیجه به جای داشتن نظام امنیتی مشترک از یکدیگر واهمه دارند و روابط با غرب را به جای ارتباط با یکدیگر ترجیح می‌دهند. همچنین در بسیاری از کشورهای مسلمان بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی و جنگ‌های داخلی وجود دارد و در نتیجه این کشورها بر این باورند که منافعشان از طریق ارتقای روابط با غرب به دلیل تولیدات، تکنولوژی آموزش و امنیت موجود در غرب بهتر تامین می‌گردد. مشکل بزرگتر در زمینه تأسیس تمدن اسلامی نیز فقدان رهبری واحد در جهان اسلام و وجود رقابت‌های درون جهان اسلام است. علاوه بر عوامل درونی چالش برانگیز سیاسی جهان اسلام، متغیرهای بیرونی نیز نقش مؤثر خود را در واگرایی دول اسلامی نشان دادند، به طوری که عواملی همچون ایجاد تنش و جنگ در کشورهای اسلامی به عنوان ابزاری جهت فروش تسلیحات و گسترش دستگاه‌های تبلیغاتی، امنیتی و نظامی، ارسال مازاد سرمایه و کالاهایشان جهت سلطه بر ملل مسلمان تحت پوشش اعطای وام و کمک‌های فنی، سیاسی و اقتصادی، جلوگیری از هر گونه اقدام دست جمعی و همبستگی سیاسی علیه اسرائیل، دامن زدن به تعصبات مذهبی، ملی و قبیله‌ای در راستای ایجاد واگرای سیاسی و چالش در جهان اسلام توسط متغیرهای تأثیرگذار بیرونی در عدم تشکیل تمدن اسلامی مؤثر بودند. در بُعد اقتصادی نیز در درون جهان اسلام به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ناهمگونی زیادی دیده می شود. در بخش فرهنگی نیز جهان اسلام از افراط‌گرایی به شدت رنج می برد. همه این چالش ها باعث شده تا دشمنان جهان اسلام با دخالت در امور داخلی کشورهای اسلامی امنیت و وحدت اسلام را هدف قرار دهند.
عصر شما بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی امروز عصر نگاهی خواهیم داشت به چالش‌های پیش روی جهان اسلام. آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، در استودیوی رادیو گفتگو با ما همراه هستن و انشالله در فواصل برنامه مهمانان دیگری به جمع ما خواهند پیوست. آقای آجرلو سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم آقای آجرلو. به اعتقاد اسلالی جهان اسلام با چه چالش ها و چه مشکلاتی امروز روبرو هست، چالش های پیش روی جهان اسلام و کشورهای اسلامی رو بخوایم فهرست کنیم، چه مواردی پیش روی ما قرار داره؟
خب جهان اسلام داره یک سری چالش های داخلی هستش و یک سری چالش های بیرونی. در مورد چالش های داخلی واقعیت همینه که شاید بعضی از اونا هم آثار همون چالش های بیرونی باشه که بر این تحمیل شده. مشکلات عدیده‌ای هستش که بالاخره مشکلات اقتصادی که اکثر کشورهای اسلامی به نوعی با اون درگیر هستن، حالا بجز چند تا کشوری که داره منابع هستن، اکثر کشورهای اسلامی درگیر این مباحث اقتصادی هستن. متاسفانه فساد در انواع و اقسام اون در بیشتر کشور اسلامی متاسفانه بروز و ظهور داره. و مسئله دیگه ای که هستش که خیلی جدی هست و اون چالش رو یه خورده تقریبا بین المللی اسلامی ما ببینیمش، چالشی هست که اختلافات داخلی بین کشورهای اسلامی به میزانی هستش که حتی این کشورها خودشون میرن کشورهای یعنی اون قدرت‌های خارج از قدرت غیر اسلامی رو وارد بازی‌های کشورهای اسلامی می‌کنن. و از همه مهمتر که تقریبا ما بتونیم بگیم اصلی‌ترین چالشی که بالاخره امروز جهان اسلام با اون درگیر هست، بحثی هست که درگیر اشغالگری رژیم صهیونیستی هستش و بخشی از جهان اسلام تحت اشغال صهیونیست‌ها قرار داره. و بعد از اونم بحث انحرافاتی که هست به عنوان اسلامایی که در قالب با اسم اسلامی و در حقیقت به نوعی انحراف هستن و در قالب‌های تکفیری بروز و ظهور دارن. این چالش‌ها بیشتر بخشش داخلی، همونطور خدمت شما عرض کردم، بخشی از اینا تحمیل همون بحث خارج. چالش های خارجی که داره، یکی از مهمترین بحث دخالت های خارجی در جهان اسلام. این دخالت ها به سطحی هستش که برای برخی از منافع اقتصادی و سیاسی و امنیتی خودشون حتی بین کشورهای اسلامی ایجاد جنگ، یعنی ما شاهد جنگ هستیم که این آتش افکنیش از خارج از مرزهای اسلامی وارد شده. مورد بعدیش بحثی هستش که جهان اسلام با اون درگیر هستش، بحث اسلام حراسیه. یعنی به نوعی که ما شاهد اون هستیم که جهان اسلام دوچار یک وضعیتی شده که تقریبا خشونت هایی که مخصوصا در سه دهه اخیر شاهد این امر هستیم که هر نوع خشونتی که میشه به نام اسلام زده میشه، در حالی که وقتی ریشه یابی اونا رو میکنیم میبینیم که این امر حتی تولید فکرش هم در خارج از جهان اسلام بوده، ولی این خشونت ها رو به نام اسلام و این مسئله باعث شده که یک اسلام حراسی حتی در درون خود کشورها هم به وجود بیاد. و به نظر من میاد که چالشی که از بازم تو این مسئله مهمه، بحث این هستش که بسیار اهمیت هم داره، بحث این هستش که قدرت‌های خارجی در پی این هستن که نظم امنیتی مورد نظر و مورد نظر و اون نظمی رو که به نوعی منافع اونا رو هم تامین میکنه به جهان اسلام دیکته کنن. و همین نظم بستر خیلی از نارامی ها میشه. چرا؟ چون اساسش با واقعیت های جهان اسلام منطبق نیست و خود همین چالش آفرین خواهد بود. این چند دسته است که تقریبا ما میبینیم که خیلی از مشکلات حتی درونی جهان اسلام از همین بحث به وجود میاد. یعنی بخش از اون که عقب ماندگی های جهان اسلام، فسادایی که از حمایت از حاکمان مستبدی که در حکومت ها هستن، از همین بحث دخالت های خارجی وجود ند. و به نظر میاد که واقعیت همین که جهان اسلام متاسفانه دوچار چالش هایی هستش که باید کل جهان اسلام باید برای اون فکری بکنن و اتکاب بیرون از مرزها و اون نه تنها مشکل رو حل نمی کنه بلکه مشکلات اون رو اضافه میکنه. به نظر من میاد که تا زمانی که خود کشور اسلامی به این نتیجه رسن که چالش ها چه داخلی ها و چه بین المللی ها و چه اونایی که خارجی هستش رو بتونن با یک همکاری وحدت انسجام اونو حل نکنن، به نظر من این چالش ها هنوز هم تداوم خواهد داشت.
این مواردی که بیان کردید به صورت فهرستوار خیلی جنبندی خوبی رو بیان کردید، هم مهم باید برایشون قائل باشیم اولویت بندی هایی دارن در فهرست چالش ها؟
بله قطعا مهمترین چالشی که ما امروز بالاخره ما در کل چالش های اسلامی چه داخلی و بین المللی با اونش مواجه هستیم، مهمترین چالشی که جهان اسلام با اون درگیره بحث همین نظم امنیتی که حاکم بر این کشورها،
همون کشور که دیکته شده.
بله دیکته شده. یعنی شما ببینید مثلا امپراتوری عثمانی در اوایل قرن بیستم تضعیف میشه، کشورهایی از دل این میاد که این مرزها مصنوعی بر اساس منافع، بر اساس قرارداد مثلا دو قدرت استعماری انگلستان و فرانسه شکل میده، همون نظم سایکس‌پیکویی که معروف 1916. یعنی بعد همین منشأ جنگ‌های طولانی میشه. از دل همین نظمی که اونا تشکیل کردن یک ایدئولوژی که مورد حمایت غرب هستش در این منطقه گسترش بده، اون ایدئولوژی صهیونیسم که در یک زمانی گسترش سرزمینی میداده، در یک زمانی گسترش فضای امنیتی میداده و الانمون سیاست گسترش توسعه طلبی امنیتی خودش رو همچنان ادامه میده. فی‌الواقع به نظر من مهمترینش این بحثه که این نظمی که حاکم است در این منطقه، این نظم امنیتی که حاکم است بر منطقه، یک نظمیه که به جای اینکه درونزا باشه برون، یعنی از خارج به اون دیکته شد و همین مسئله شاید بگم حتی عدم توسعه هم ما در همین قالب ما میتونیم ببینیم. امروز هم که شاهد هستیم اکثر کشورهای اسلامی درگیر مباحثی هستن که بالاخره مشکلاتی هستن، باز ما می‌بینیم این رد این نظم منطقه‌ایه و حتی جالب اینه که بعضی موقع قدرت‌های بزرگ، برای مثال خدمت شما عرض می‌کنم، مثلا انگلستان از منطقه می‌خواد بره بیرون، آمریکا جایگزین اون بشه، چالش داریم، دوباره انگلستان می‌خواد برگرده، باز چالش داریم. یعنی به نوعی همون نظم امنیتی که اونا مطلوبشون رو می‌خوان، حتی این نظم امنیتی رو برای منافعشون تغییر بدن، به سمت و سوی دیگه ببرن. همینم هم برای منطقه چالش آفرینه. چرا؟ چون از دل این بر اساس واقعیت ها ایجاد نشده و همین به نظر من یکی از مهمترین چالش هایی که ما امروز با اون هستیم، این نظم امنیتی که حاکم بر منطقه، مرزها رو تعیین کرده، نوع چالش ها رو تعیین کرده، فتنه های قومیتی مذهبی رو ایجاد کرده.
و چه اهدافی رو دنبال میکنه این نظم؟
خب قطعا خب بخشش ما بگیم که سیاسی امنیتیه. خب همونطوری که میدونید برای مثال همین کشوری که ادعای ابرقدرت داره به دنبال یک ایجادی قدرت هژمونی هست برای خودش و هژمونی خودش رو بس بده در منطقه. برای ایجاد این هژمونی یعنی اینکه یک قدرت برتر حرف اول و آخر بزنه. در این شرایط کشورها همه باید به نوعی در خدمت این باشن. ما یک جوری مثلا باید از به نظرم میاد که اینجا آقای ترامپ آشکار کرد چهره آمریکایی که به صراحت میگه ما برای اینکه منافعمون رو تأمین کنیم در این منطقه هستیم، یا اینکه ما شما باید هزینه حضور ما رو بدید. یعنی به نوعی همون ذات هژمونی رو به صورت خیلی آشکار داره بیان میکنه. حالا رؤسای جمهور قبلی حتی در یک لفافه این صحبت ها رو میکردن، ولی آقای ترامپ اینو داره صراحتا اعلام میکنه. اولی بحث سیاسی امنیتی، اینکه حفظ هژمونی آمریکا، ابرقدرتی آمریکا در منطقه به عنوان نماد غرب. دوم از اون بحث اقتصادیه، یعنی چون اقتصاد چیزی در دنیا امروز خیلی اهمیت داره. خب همونطور که میدونیم اکثر اختلاف ریشه یابی وقتی میکنیم اکثر اختلافات جهان اسلامو میبینیم که به نوعی یک پایه اقتصادی هم داره. برای مثال خدمت شما عرض میکنم در بحران قطر ما شاهد هستیم دو کشور همپیمان آمریکا توی یعنی عربستان سعودی یک سو و قطر از یک سو، حالا با کمک امارات متحده بحرین، اینا تمام این کشور و قطر همپیمان آمریکا هستن. چرا در بین اونا اختلاف ایجاد میشه؟ حالا ما میگیم ما به ادعای اونا جمهوری اسلامی ایران یک کشوری که شاید با آمریکا مشکل داره، ولی اون کشورش کن با آمریکا مشکل. چرا بین اونا چالش هستش؟ وقتی قضیه رو خود با دقت نگاه میکنیم میبینیم که آمریکا در سالهای اخیر تولید گاز رفته بالا، قطر یکی از کشورهای تولید کننده گازه. وقتی برای اون کشور محاصره ایجاد میشه، میبینیم که آمریکا بازارهای بسیار از بازارهای قطر رو به خاطر چالش‌های حمل و نقلی که ایجاد شده برای قطر، چالش‌های بازارهای بازارهای گازی قطر رو تو اون منطقه ایجاد میکنه. مثال دیگه خدمتتون عرض کنم، در این بین با تحریم کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته؟ آمریکا میره به جای اون بازار، مثلا ونزوئلا تحریم میشه، مثلا جمهوری اسلامی رو تحریم میکنه، اینه که میره در بازارهای مقصد اونا برای نفت آمریکا بازاریابی میکنه. حالا جدا از این که این برای نمونه همون بحث قطر، مگه آمریکا متحد استراتژیک اینا نیست؟ چرا نمیتونه مسئله اینا رو حل کنه؟ ولی ما میبینیم که نمیخواد حل کنه. چرا؟ چون وقتی مشکلات اینا، چالش های امنیتی بین اینا افزایش پیدا میکنه، خریدهای تسلیحاتی اینا هم افزایش پیدا میکنه. مثلا ما میبینیم در بحبوحه همین بحثایی که مطرح میشه، بحث امنیت خلیج فارس، بحث این مطرح میشه، کلی تسلیحات میفروشه. یا در موضع مثلا در بحث عربستان با بحران یمن، ما شاهد این هستیم که میگن بر اساس بعضی از اخبار تا حالا چند بار آذوقه تسلیحاتی و تجدید شده، یعنی اینکه این در یک جایی داره این تسلیحات مجدد خریداری میشه و این تسلیحات، خب بالاخره اینا منافع اقتصادی در کنار اینا یک منافع فرهنگی هم هست، یعنی یک سری منافعی که به نوعی گفتمان غرب رو داره ترویج میکنه، یعنی به نوعی که میخواد به جهان اسلام و کل جهان این پیامو بده که این کشورهای اسلامی در حالت عادی با هم اختلاف دارن. الان شاید خیلی از شنوندگان از این سوال هم باشه برشون، چرا کشور اسلامی اینقدر با هم اختلاف دارن؟ چرا مشکلاتشون اینقدر زیاده؟ خب اینو وقتی ما ریشه‌یابی میکنیم میبینیم که یک گفتمان اسلام حراسی هم درونش نهفته، حتی در درون جهان اسلام ها. یعنی درون جهان اسلام ما اینو میبینیم که این سوالات بی پاسخ میمونه که چرا کشور اسلام. در وقتی به این توجه میکنیم، بحث قدیمی شد، الان یه مقدار شاید تاریخش گذشته، اینو به این صورت گفته نمیشه، ولی یک زمانی میگفتن که غرب کشور متمدنه و دیگر کشور وقتی نمیگن متمدن نیستن این وحشی دیگه، اصطلاحی که منتها یعنی میخواد به نوعی بگه آمال و آرزو همه چی در غربه و گفتمان های
خیلی قدیمی نشده، هنوزم بعضن نسبت بعضی کشورها این نگاه رو دارن.
الان یه خورده ادبیاتشون رو چیز سر کردن و
هنوز هم بادیه نشین و شطور سوار میبینن.
بله قطعا همینطوره، اصلا اصطلاح شیردوشی استفاده میکنه، حالا در خود جهان عرب اون تحلیب میگن، یعنی واژه شیردوشی، این ما برای یعنی به نوعی بگه که اگر شما با غرب باشید توسعه پیدا میکنید و اگر ضد غرب باشید شکست میخورید. نمونش اتحاد جمهوری شوروی، نمونش جهان اسلام، تمدن کدوم تمدن پیشتازه؟ تمدن غرب. یعنی وقتی ما اینا رو وقتی کنار هم قرار میدیم، میبینیم که منافع تمدنی و فرهنگی هم در دل اون نهفته شده. پس وقتی ما اینا رو میبینیم، میبینیم که واقعیت هم چالش هایی که در جهان اسلام وجود داره، گفتم ما میپذیریم که بخشش داخلیه، یعنی اگه ما بخوایم چشمونو ببندیم به بعضی چالش‌هایی که واقعا در درون خود جهان اسلام هستش، یه مقداری در حل مشکلات دوچار مشکل میشیم. اما فلواقع اون چالش‌هایی که از بیرون تزریق شده، خیلی از ما میتونیم بگیم بحث اصلیه، یعنی اون نظام امنیتی که بر این مناطق حاکم کردن باعث شده که این کشورها پیشرفت نکنن. من یه مثال خیلی ساده بزنم، ما در خیلی کشورهای منطقه میبینیم که رابطه خیلی خوبی هم با آمریکا دارن، رابطه خیلی خوبی دارن، یعنی در سطح خیلی بالا. حالا من مثال بزنم شاید مشکل ساز بشه بعضی از کشورها، ولی واقعا میدونیم دیگه اگر، اما میبینیم همون کشورها هم دچار همین مشکلات هستن. یعنی اساسا به نظر میرسه که گفتم همون اهداف سیاسی امنیتی اقتصادی و فرهنگیشون مانع از این که یک کشور اسلامی به عنوان یک الگو مطرح بشه. اگر اون کشورم توسعه پیدا میکنه، میبینیم که یکی از بازارهای مقصد میشه. اگر اون کشور ثروتی داره، تبدیل میشه به یکی از بازارها، یکی بتونه پول رو بیاره و انباشت تسلیحات کنه و بالاخره این تسلیحات باید به کار بره دیگه. سرریز تسلیحات عربستان سعودی کجا سرریز کرده؟ یعنی اون سرریزی که ایجاد شده، تسلیحات اومده تو یمن، تسلیحاتی که مثلا ترکیه میخره کجا میره؟ تو مناطق جنه. تسلیحاتی که مثلا قطر میخره، کشور دیگه میخره، کجا؟ تو سوریه، تو خیلی جا. بس وقتی ما دقت میکنیم اینو که تمام اینا یک سلسله وار به هم ربط داره و این دخالت خارجی یک بحثی که بزرگ به نظر من بزرگترین چالش جهان اسلام
که تأکیدی رو در همین بخش قبل داشتید به اینکه ما وقتی در مورد این چالش ها داریم صحبت میکنیم از چالش های داخلی نباید غافل بشیم. این چالش ها عمدتاً چه مواردی هستن و کدام کشورها باهاشون درگیر هستن؟
خب واقعیت من تو بخش اول عرضم خدمت شما عرض کردم که مهمترین چالشش بحث چالش اقتصادی. این کشورها عموماً به دلایل مختلف که گفتم شاید بخشی هم از خارج بشه دوچار چالش اقتصادی هستن، یعنی به نوعی دوچار یک نوع عقب ماندگی اقتصادی است. همین عقب ماندگی باعث شده که دولت‌هایی در رأس این کشورها قرار بگیرن که نتونن معیشت مردم و اون ملزومات و زیرساخت‌های لازم برای یک امر حکمرانی مناسب داشته باشه. تو این بین دو شکل کشور به وجود اومده، یا کشورهایی هستن که دولت‌های ضعیفی دارن و جامعه قوی دارن، ما در عراق اینطور شاهدش هستیم، در لبنان اینطور شاهدش هستیم، یا کشورهایی که دیکتاتوری ایجاد شده، یعنی از دل همون نابسامانی ها دیکتاتوری ایجاد شده. میتونیم موارد مثل مصر و خیلی کشورهایی که بالاخره اردن، این کشورهایی که وجود دارن، هر دو اینا بعد از دل اینا چه اتفاقی افتاده؟ بستری فراهم شده از دل همین نابسامانی اقتصادی و ضعف دولت، بستری برای ایجاد فسادهای گسترده ایجاد شده. یعنی واقعیت همینه که وقتی ما به جهان اسلام نگاه میکنیم میبینیم که یک طبقه شکل میگیره که رابطه داره با قدرت و این از منابع استفاده میکنه، اختلاف طبقاتی در این کشورها خیلی زیاده. یعنی وقتی نگاه میکنیم مثلا سران برخی کشورها وقتی مخصوصا بعد این تحولات جهان اسلام در 10 سال گذشته رو میبینیم که هر رهبری سقوط کرد، مشخص شد که چندین میلیارد دلار چیز داشته، در بانکهای خارجی داشته، و این مسئله نشونه یک فساد عمیق و سازمان یافته در اکثر این کشورهای اسلامی هستش. و وقتی یک کشوری فساد داشته باشه امیدی به اصلاح امورش خیلی سخت میشه و چشمنداز اون کم میشه. من در مورد همین تحولات اخیری که در عراق و سوریه، در عراق و لبنان مشاهدهش هستیم، اگرچه من اعتقاد دارم اینا بحثش خارجیه، اما فی الواقع وقتی نگاه میکنیم بسترهاش در این کشور وجود داشته.
شرایط داخلی بهانه رو به دستشون میده.
بله، یعنی اون فضا رو برای قدرت خارجی، برای بازی کردن در این عرصه رو به وجود میاره. اکثر مثلا رؤسا وقتی میبینی، اکثر نه همه، چون واقعا افراد سالم در همه کشورها وجود داره، این که ما وقتی مطلق بگیم غلط، ولی بسیاری از همین افرادی که در رأس امور هستن، مقامی دارن، بالاخره تو این میبینیم، تو این کشور نگاه میکنیم میبینیم که فی الواقع دارای ثروتی هستن و این ثروت از روش‌های نامشروع به وجود اومده و اینا برای خودشون یک شبکه‌ای درست کردن که به این راحتی هم نمیشه اینا رو از بین برد. و به نظرم خب همین بسترها ایجاد شده. از یه طرفم بحث ناکارآمدی دولت هاست، یعنی دولت ها از کوچکترین وظایف خودشون، مثلا ما در همین دو کشور عراق و لبنان و خیلی از کشورهای منطقه شاید هستیم که دولت نمیتونه 24 یک برق 24 ساعته در اختیار مردم بذاره، نمیتونه مثلا با بیکاری مقابله کنه. وقتی صحبت از 40% جوانها بیکار هستن در این کشورها میشه، این عددها برای عددهای ساده نیست که ما بتونیم از کنارش بگذاریم. اینا وجود داره در بطن این کشورها، اکثر کشورهای اسلامی داره. یعنی ما هم کشورهایی که در دهه قبل، یعنی تو 10 سال گذشته، ما وقتی شاهد قیام‌های کشور عربی بودیم، وقتی می‌دیدیم که اکثر این مباحث وجود داشته، جرقه رو در بطن جایی میشه بندازی که یک زمینه وجود داشته باشه. یعنی وقتی جرقه یه فتنه‌ای برای اینکه نارامی درست بشه در بطن یه جایی ایجاد میشه که بالاخره بستراش وجوده. و اینا شاید تو خیلی کشورها امروز ما بیام بگیم که آقا فساد، وقتی فساد در جامعه شروع شد مردم احتمالاً به خیابونا نخواهند ما. به نظر من میاد که جهان اسلام این چالش‌ها رو باید جدی بگیره، باید یک عزم درون جهان اسلامی حتی فراتر از چیز در مورد مبارزه با فساد، تقویت دولت‌ها. واقعا همین که خدمت شما هست که وقتی ما شاهد این هستیم که دولتی ضعیفه، دولت ضعیف یعنی چی؟ یعنی دولتی که در درون اون شما ببینید از بستر دولت ضعیف تکفیری ها روش میکنن، بستر فراهمه چون نمیتونه کنترل امنیتی داشته باشه، نمیتونه کنترل سیاسی داشته باشه، از بستر اون باندهای قاچاق موارد دیگه به وجود میاد. یعنی ما الان تو همین کشور خودمون بیشترین آسیب از کجا میبینیم؟ دقیقا از کشورهایی که دولت‌های مستقر قدرتمندی ندارن. دولت در تمام تعاریف شده، در تمام تعاریف شده گفتن جامعه مطلوبه که هم دولت قدرتمند و هم جامعه قدرتمند داشته باشه، نه اینکه یک جامعه قدرتمند باشه دولت ضعیف باشه، یا اینکه دولت و جامعه با هم ضعیف باشن. در دو صورت تبدیل میشه به یک عرصه برای بی‌ثباتی، برای آشوبگری، برای مشکلات. برای مثال ما مثلا سالهاست در مواد مخدر از کشوری میاد که نمیتونه با مواد مخدر مبارزه کنه و اون آسیبش به کشورهای دیگه هست. و بخاطر این باید تو تمام این کشورها یک هم ایجاد بشه برای اینکه اولا دولت‌ها ضعیف نشن، دوم اینکه مانع این بشن که راهکارهایی رو پیدا کنن، بتونن در نشست‌های مشترک بین نخبگان جهان اسلام راهکارهایی پیدا بشه که کشورهای اقتصادی کشورهای اسلامی از لحاظ اقتصادی به رشدی برسن، به رشد حداقلی. ما قطعا بالاخره ملزومات، محصولات، محدودیت‌های کشورها رو هم داریم، اما اون چیزی که به نظر من میاد باید که زمینه ایجاد بشه که این کشورها به یک رشد مقبول برسن و مردم نیازهای ابتداییشون تامین بشه. لازمه چیز واقعیت همی که این نیست که دولت خرج مردمو بده. خیلی کشورها میبینی با مالیات مردم کار میکنه، اینکه دولت جهت بده که این چی بشه. و به نظر من و صفم از اون بحث فساده، من به نظرم میاد که بحث فساد بحث مهمی که ما داریم بحث مبارزه با فساده. اینم باید بازم بین نخبگان جهان اسلام فکری برای اون بشه که بتونم بالاخره با این موضوع فساد که جهان اسلام با اون درگیر هستش، چون اگر با این مسئله فساد رسیدگی نشه ما هر روز در نقاط مختلف جهان اسلام به نوعی شاهد این نارامی ها خواهیم بود و زمینه رو برای دخالت خارجی هم توی این منطقه فراهم میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب مجتبی امانی، کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای امانی، مسئولیت دفتر حفاظت منافع ایران در مصر رو به عهده داشتن. آقای امانی سلام، عصر شما بخیر.
بنده خدمت جناب علی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
آقای امانی، به موضوع برنامه گفتگوی سیاسی چالش‌های پیش روی جهان اسلام هست و شگرت‌هایی که دشمن در امنیت‌های منطقه‌ای به کار می‌بره و چه بسا در ایجاد این چالش‌ها هم نقش داشته باشه، به اعتقاد هستادی جهان اسلام و کشورهای اسلامی با چه چالش‌هایی روبرو هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته یک چالش بزرگی که در منطقه وجود داره همین چالشی هست که در واقع انگلستان و سپس آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی که در این منطقه دخیل بودن و سابقه داشتن حضور داشتن، منطقه رو به گونه ای از طریق مبهم تعریف کردن مرزها و همچنین بعضن ایجاد ساختار سیاسی قاعدی به گونه ای تعریف کردن در میون زمینه های درسی و اختلافات مذهبی دینی وجود داشته باشه. من اشاره موضوع روز رو فکر کنم همین وضعیت عراق و لبنان رو ببینید. در هر حال در عراق آمدن خود رئیس جمهور